از شما شنونده گرامی جناب استاد بفرمایید، در خدمت هستم.
در این که میرسه، بله 100% میرسه. چرا؟ دلیلش چیه؟ دلیلش فرمایش خدای متعال، درش روایات فراوانی که از اهل بیت علیهم السلام داریم. امام صادق سوال کردن که آیا میرسه؟ فرمود بله. گفتم به چه صورت؟ فرمود که اگه شما در یک جای تنگ و خفقانباری گیر کرده باشید، نه هوا هست، حرارت و انسان داره خفه میشه، بعد یک روزنه باز به شکل نسیم روح بخشی از اونجا بوزد، چه حالی پیدا میکنید؟ چقدر انسان زنده میشه با اون نسیم؟ اینا در چین حال اگه بخواه اونجا سخت باشه، همین ذکر شما، دعای شما، اون یه نسیم روح افزاییست که از اینجا میره و اونها رو احیا میکنه. بنابراین بله، حتما بهشون میرسه.
هم شرایط خاصی هم لازمه برای این هدایایی که میفرستیم؟
نه، فقط نیت کنن،
نیتشون خالص باید باشه. چون این شنونده میگه از کجا بدونیم که به اینها میرسه؟
از کدام 100% میرسه. چرا؟ چون خدا گفته، چون پیغمبر.
خب یعنی اگر کسی مثلا بیاد صدقه رو از روی ریا برای امواتش، به نیت امواتش بده، آیا اینم باز میرسه؟
نه دیگه، اون صدقه نیست، اون باطله دیگه.
بس باید شرایط اون،
نه اون که اصلا خارج از موضوع بحثه. این که کار باید هم حسن فعلی داشته باشه، هم حسن فعالی داشته باشه، اون دیگه خارج از بحث. هم باید کار خوبی باشه، هم باید نیت خوب باشه.
نیت خوب باشه،
اون اگه نباشه دیگه خیرات حساب نمیشه. آه. کار خوب حساب نمیشه.
اگه خیرات باشه میرسه،
100% میرسه. چرا؟ بله. چون قرآن فرموده، چون پیغمبر فرموده، اهل بیت فرمودن. بله، بعد در این باره زیاد داریم. 100%.
بله،
این همون اعمال متأخر که در قرآن هم اومده.
بله.
نسبت به سوال اولشون که چرا خوابشون رو نمیبینیم، چرا به خواب ما نمیان، این واژه هم درست نیست که ما خیال کنیم که اگه کسی خوابی مرده میبینه، مرده به خواب اومده. نه، او مرده رو خواب دیده. یعنی عالم فعال است، معلوم منفعله.
بله.
شما او رو در خواب دیدید، نه اینکه او اومده باشه به خواب شما. گاهی ممکن دو طرفه باشه به ندرت، اما هر وقت انسان خواب میبینه مثل بیداریه. شما اگر در بیداری مثلا تو شهر خودتون، یکی از آشناهای شما اومده تو اون شهر از یه شهر دیگه، شما رو دیدید توی خیابون داره مثلا راه میره، او که خبر نداره که شما از آمدن او خبر دارید، عالمید، او معلوم شماست، اما او که خبر نداره، نقشی هم نداره، او در این علم شما نقشی نداره. شما اید که او رو دیدید. در خواب هم اینجوریه، خواب بیننده او رو خواب میبینه، اون خواب دیده شده نقشی در این علم نداره. مگه اینکه گاهی دو طرفه میشه، پیامی خواد بده، میاد به قولشون میاد به خوابش، هم ایشون او رو دیده، هم این عالم اون معلوم، هم اون عالم این معلوم، بهش میگه من به فلانی انقدر بدهکارم، در فلان دفتر نوشتم و برید اون بدهکاری رو بدید که من اینجا گرفتارم. اینجا دیگه دو طرفه میشه.
یعنی این خوابها حجیت شرعی میتونه داشته باشه؟
نه خیر، ولی خب این پیام همون که میره،
اگر قرائن و شواهدی ما
آره دیگه نگاه میکنید، میره دفتر رو نگاه میکنید، میگه بله تو دفتر نوشته شده. از اون طرف هم میپرسه شما طلبکاری از پدر ما؟ میگه بله من طلبکارم، چون سندی نداشتم دیگه چیزی نگفتم، ادعای نکردم، والله من طلب دارم. بله، اونها شواهد خارجی ثابت کنه، وگرنه اون که خواب حجیت شرعی نداره.
نه.
پس این که گفت چرا به خواب من نمیان، باید بگید چرا من او رو خواب نمیبینم. پاسخ اینه که خواب میبینید، منتها فراموش میکنید. غالبا اینجوریه، خواب میبینید منتها خواب فراموش میکنید. مطلب بعد این که خب بعضی هستن که خواب زیاد میبینن، بعضی خواب کمتر میبینن، هیچ کدوم از اینها مشکلی ایجاد نمیکنه. اون کسی خواب نمیبینه مثلا ایمانش ضعیفه، یا اون کسی خواب میبینه مثلا ایمانش قوی هست. بله، اگر نفس خلوصی داشته باشه در صحت خواب تأثیر داره، در اینکه رویا صادقه باشه، اون زلالی نفس تأثیر داره
در کیفیت خواب،
در کیفیت خواب تأثیر داره. مطلب آخر این که حالا اگه شما خیلی علاقه دارید که کسی در خواب ببینید، دستورالعمل‌های تو مفاتیح هست برای خواب دیدن اون شخص خاص یا موضوع خاصی که انسان دوست داره خواب ببینه، این دستورالعمل رو انجام بدن و تکرار کنن تا حاجتشون برآورده بشه و اون نتیجه که میخوام بهش برسن.
بسیار ممنون و متشکرم، خیلی لطف کردید. جناب استاد محمدی، شنونده عزیز و گرامی با شماره 0993-3175 این سوال رو از برنامه پرسیدن که آثار گناه چیه و چطور میشه از بین برد؟
گناه آثار خیلی زیادی داره، آثار روحی و آثار جسمی، آثار فردی و اجتماعی، آثار دنیوی و اخروی. آثارش خیلی، یعنی آثار که بگیم پیامدهای خیلی وحشتناکش خیلی زیاد هست، از جمله این که انسان از مقصد باز می‌دارد. ما دوستان توجه داشته باشن برای اینکه به مقصد برسیم، حالا یه موقع انشاءالله این بحث ما مفصل‌تر خواهیم داشت، برای اینکه به مقصد برسیم باید از یک میدان مین عبور کنیم که هر لحظه ممکنه پا روی مین‌ها بذاریم و از راه بمانیم. یکی از اون مین‌ها گناهه. با یک گناه انسان گاهی ساقط میشه، گناه شیطان رو بر انسان مسلط میکنه. امام صادق فرمودن مثلا نگاه به نامحرم تیر مسمومی از تیرهای شیطانش بر قلب انسان مینشینه. گناه نه تنها بدن انسان و ظاهر انسان رو خراب میکنه، قلب و باطن انسان هم خراب میکنه. امام باقر فرمودن وقتی کسی گناه میکنه، این گناه باعث میشه که لکه سیاهی بر قلبش مینشینه. گناه بعدی، لکه بعدی، تا این قلب سیاه میشه. قلب که سیاه شد، دی انسان از انسانیت میفت، دی انسان نیست.
بله.
و گناه قلب رو سخت میکنه، قلب رو سنگین میکنه. قانون رسول فرمودن ما جفت دمو الا لقسوت القلوب و ما قسوت القلوب الا لکثرت الذنوب.
بله.
اش خوش نمیشه مگر به خاطر قساوت قلب.
بله.
قلب قسی و سنگ نمیشه مگر به خاطر کثرت گناه. کثرت گناه دل رو سنگ میکنه، یعنی انسان از انسانیت توهی میکنه. حالا اون عذابهای اخروی و پیامدهای اخروی و اون تجسم این گناه، توجه داشته باشن دوستان که عذاب آخرت چیزی جز همین خود گناه نیست. همین غیبتی که انسان غیبت کرده، همین میشه خوردن گوشت مردار برادر خودش. همین مال یتیم که داره میخوره، این میشه آتش، میشه آتش. هست الان آتش هست، فقط پیدا نیست. اونجا متوجه میشه که عجب آتش خورده. هر گناه اینجوریه. هر گناه یک حقیقتی، یه باطنی داره، تجسمی داره که اون تجسمش میشه جهنم. حالا گناه، گناه زبانی باشه، گناه هر نوع گناه، چنان که گاهی ممکنه یک گناه انسانو صدها سال تو قیامت نگه داره، تو صراط نگه داره. و خلاصه پیامدها خیلی زیاد هست و نمیشه که در یک برنامه، دو تا برنامه بیان کرد. من توصیه میکنم دوستان کتابهای مثل میزان الحکمه که به ترتیب حروف الف با هم هست.
بله.
بحث اونجا بحث گناه رو ذنب و مثلا نگاه کنن. پیامدهای بعضی از گناهان اونجا از آیات و روایات جمع آوری شده. کتاب دیگه هم هست مثل انابیب الحکمه، مثل سفینه البحار مثلا، کتابی از این دست که به ترتیب حروف الف باست. دوستان میتونن اونجا مراجعه کنن و برخی از آثار وحشتناک و گناه رو ملاحظه کنن.
بسیار ممنون و متشکرم، خیلی لطف کردید. تشکر از اینکه مثل همیشه با صبر و حوصله به طور مبسوط به سوالات شنوندگان عزیز پاسخ دادید. از شما شنوندگان عزیز و گرامی هم ممنونم که تا این لحظه با برنامه پرسامان اعتقادی همراه بودید. اگر نظر، انتقاد و یا پیشنهادی در مورد این برنامه دارید، لطفاً با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان و یا به سامانه 30162 پیامک بفرستید تا ما هم از نظرهای شما عزیزان بهره‌مند بشیم. تا برنامه آینده همه شما رو به خدا می‌سپاریم. التماس دعا. خدا نگهدار.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی. حتی عجیب نیست که در اوج شک و شد زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی. احساسهایی از متفاوت میان ماست، احساسهایی از متفاوت میان ماست، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من و ویران من تویی، ویران من تویی.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت. جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تا حالا دقت کردین چرا از بعضی فرمانده ها و رزمنده ها فیلم یا صوتی نیست تا ما بیشتر باهاشون آشنا بشیم؟ توی جنگ تحمیلی یه پسر روستایی مسئول طرح و عملیات لشکر 33 المهدی استان فارس شد. این فرمانده کاراش خیلی دقیق و حساب شده بود. فکر همه چی رو می‌کرد. زمانی که کسی به فکر انجام کارهای رسانه‌ای نبود، این پسر روستایی یه دستور مهم داد که بعد از گذشت سالها اهمیت این اقدام روشن شد.
اصلا آقا بلند شو بریم. بلند شو برادر من، بلند شو.
میتونی مهمات جمع کن. بله ماشاءالله.
خدا قم قم پراب. قربان بده بره. خدا ماشاءالله قربان یادت نره. قم قم پراب. خدا ماشاءالله بخند جو.
خط مقدم مقدم
جنگست بر تن جامعه عزت کنی جنگست بر تن جامعه عزت کنی.
هر لشکر شامل فرمانده و معاونت‌های مختلفه، هر کسی هم وظایف مشخصی داره. لشکر 33 المهدی اولش تیپ بود به فرماندهی سردار علی فضلی، بعدش به بچه های فارس منتقل شد و سردار محمد جعفر اسدی فرماندهی اونا به عهده گرفت. بعد از عملیات ولفجر 8 هم این تیپ به لشکر 33 المهدی ارتقا پیدا کرد و آوازه لشکر و موفقیت‌هاش روز به روز بیشتر شد. از عملیات رمضان تا پایان جنگ این لشکر حدود 20 عملیات موفق رو انجام داد و برای بچه‌های این لشکر تا آخر پرروحیه و بیباک جنگیدن. سردار محمد جعفر اسدی فرمانده وقت لشکر میگه:
آقای دکتر شجاعی فرمانده سپاه استان فارس بود و یه جمعی از بچه‌های فارس آمدن که ما می‌خوایم دو تا تیپ داشته باشیم، یه تیپ امام سجاد داریم، آموسن هم اجازه دادن که یه تیپ دیگه داشته باشیم و قرار شده یه تیپ رو از آقای فضلی تحویل بگیریم و از سردار رشید که فرمانده قرارگاه بود خواستن که ما رو آزاد کنن، ما بیایم المهدی رو تحویل بگیریم. خب اجابت شد، ما بعد از فتح خرمشهر آمدیم المهدی رو تحویل گرفتیم. حالا یا همون روز یا فردای اون روز آقای دکتر شجاعی دو نفر رو آوردن، فهمدن که ما این دوتا رو گذاشتیم پشتوانی المهدی، برادری به نام آقای یداللهی و یه برادری رو هم به آقای امیرعلی امیری، که آقای امیرعلی امیری فرمانده سپاه فسا بود و آقای یداللهی فرمانده سپاه جهر. قرار شد که اینا برگردن توی استان و برای ما نیرو بیارن. هفته بعدش آقای یداللهی با یه تعداد از برادرها آمد که یکی از اونها آقای خلیل مطهرنیاست. آقای یداللهی فرمودن که ما خواهش میکنیم بچهای ما رو توی عملیات به کار بگیرید. و بعدش هم که آقای امیری اومدن توصیهشون این بود که بچه ما بیشتر کار پشتیبانی رو بکنن، که حالا نمونه بارزش خلیل در این وره، آقای محسنیا در اون طرفه، که آقای محسنیا میشه مسئول لوجستیک المهدی، خلیل مطهرنیا میشه مسئول عملیات المهدی.
بگو یک کیلومتر از اول از جاده به بالا، از اول جاده به بالا. خود حسین قمر بگو صحبت کنه.
همه این کسانی که توی یه یگان دارن کار میکنن، همه دارن سرویس میدن به عملیات. مثلا پیوست عملیاتی که خلیل تهیه میکرد، یه برگش مربوط به ادوات بود، یه برگش مربوط به توپخانه بود، یه برگش مربوط به مهندسی بود، یه برگش مربوط به بهدار. اصلا همه معاونت ها باید یه برگ خلیل تهیه میکرد که آقا بهداری باید بیاد اینجا مستقر بشه، اونجایی که هست به درد نمیخوره، توپخانه اینجایی که هست آتیشش نمیرسه، ادوات باید بیاد تا اینجا 106ش هم بیاره این کارا رو. یعنی همه کارها خلاصه میشد توی خلیل.
سردار اسدی درباره مسئولیت طرح و عملیات لشکر سخنرانی میکنه، مسئولیتی که به هر کسی نمیشد سپرد، و این همه برنامه ریزی و هماهنگی روی دوش مسئولش بود. مسئول طرح عملیات باید ویژگی‌های خاصی داشته باشه. سردار لطف‌الله یداللهی جانشین وقت لشکر 33 المهدی میگه
چون جز یکی از طوایف عشایری ساکن جهرم بودن که خود ورود ایشون به سپاه هم بیشتر تأثیرپذیری ایشون از انقلاب و از امام بود، یعنی کسی نبود که ایشون مثلا راهنمایی کنه برای اومدن به سمت سپاه و به سمت جبهه. خود ایشون به خاطر اون رویه که داشت از انقلاب و از امام تأثیر پذیرفته بود، خب با یه روی انقلابی اومد وارد سپاه شد و از سپاه هم روانه جبهه شد و این رنگ جبهه گرفت دیگه. یعنی مثلا یه جور نبود که حالا مثلا بیاد یه چند ماه تو سپاه و چند ماه بره جبهه، یه کاسش کرد به قول معروف دیگه، رفت به سمت جبهه و مندگار شد و بچه‌هایی که علاقمند به جبهه بودن میرفتن ایشون اونا رو سازماندهی میکرد.
این مرد یه روستایی زاده از قریه علی‌آباد از توابع جهرمه، یه پسر عشایری دانشگاه رفته ای که با پیروزی انقلاب سپاهی شد و مسئولیت سازماندهی بسیج و کادرسازی و جذب نیروهای توانمند رو در جهرم به عهده گرفت. حجت الاسلام آیت اللهی، امام جمعه وقت جهرم.
تا اونجایی که بنده با ایشون آشنایی داشتم و مکرر خدمتشون می‌رسیدم و زیاد هم به ما لطف داشتن و ما در خدمتشون بودیم، ایشون یک جوان مخلص با ایمان با تقوا جدی فعال بود. ایشون در لشکر المهدی مسئول طرح و عملیات بودن و در بسیاری از عملیات مهم ایشون شرکت داشتن و در کارهای بسیار اساسی لشکر ایشون نقش داشتن، که حتی شنیده شد که برادر عزیزمان فرمانده محترم لشکر المهدی جناب آقای حاج اسدی یه وقت ایشون در محضر حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای هاشمی رفسنجانی نماینده حضرت امام در شورای عالی دفاع ایشون گفته بودن که در حقیقت فرمانده لشکر المهدی خلیل مطهرنیا بود.
معاون طرح و عملیات لشکر 33 المهدی استان فارس، پسر جسور و پایکاری که حتی زیر آتیش خمپاره و رگبار دشمن هم آشفته و بیقرار نمی شد و آرامشش برای همه مثال زدنی بود.
آرامش از چهرش می بارید. انسان هر وقت که آرام باشه، قلبش آرام باشه، بهتر می تونه تصمیم بگیره. خیلی نمونه روح تواضع، نمونه بارزش تو عملیات کربلای پنج. هر وقت بچه ها خلیل را می دیدن شاد می شدن، روحیه می گرفت.
شهید آبینی دربارش میگه
آتش انبوه دشمن بر خلیل گلستان شده است و جزو بر هر که از ملت ابراهیم خلیل تبعیت کند. آیا تو در آن معرکه‌ای که سفیر گلوله ها و تیر مستقیم تانک ها نفس می برند کسی را از خلیل مطهرنیا آرام تر دیده ای؟ من ندیدم. نه رمز شجاعتش در آن کلاه بافتنی نیست، در سینه اوست که وسعت یقین آن را تا بی نهایت گسترده است.
خلیل اهل شوخی بود، نمیذاشت بهت بد بگذره. وسط سختی های عملیات، اونجا که بچه ها به تنگنا میخوردن و ته دلشون خالی میشد، خلیل بود که شوخی میکرد و به بچه های لشکر امید و روحیه میداد. راستی خلیل رفیق حاج قاسم بود، حاج قاسم سلیمانی، کسی که حاجی اونو از ته دل دوست می داشت.
گفتم خلیل بی بریم یه سری بزنیم به قاسم، خیلی هم ایشون به قاسم علاقه داشت، هم قاسم سلیمانی به ایشون علاقه داشت. قاسم سلیمانی تو کربلای پنج از کانال ماهی عبور کرده بود، رفته بود اون ور کانال ماهی با مرتضی قربانی. گفتم بریم یه سری بزنیم، گفت خوبه. جوکی پخش شده بود توی رادیو، به اصطلاح یک داستانی رو درست کرده بودن که عراقی ها قصد کردن از مرز عبور کنن بیان تا تهران، بعد اومدن گیر افتادن، این عراقی با اون یکی عراقی میگفت العراقی بدبخت کجا آمدی، بیچاره شدی، بدبخت شدی، گیر افتادی. شروع کرده بود یه سری چیزا اینطوری میگفت. ما موتور رو روشن کردیم، سوار شدیم، خلیل هم نشست ترک ما، حرکت کردیم که بریم پیش قاسم. همین درست سر جایی که دو طرف ما آب بود، الان باید وارد میشدیم به کانال ماهی و یه جاده روی کانال بود، تو این کانال باید رد میشدیم. همین نرسیده بودیم به این، یه کاتیوشای چلتایی ریخت رو همین این جاده. خلیلی بغل منو گرفته و تکون میداد، میگفت علی ایرانی بدبخت کجا آمدی، ما رو بدبخت کردی، برگرد. یعنی توی اون آتش مزاحش هم سر جاش بود.
حجت الاسلام رضا آبیار، نویسنده و پژوهشگر جنگ، درباره خلیل و ارتباطش با حاج قاسم میگه:
در لابلای تحقیقاتی که داشتیم در مورد خلیل مطهرنیا رسیدیم به یه فردی که بعد از شهادتش حضرت آقا فرمودن اون شخص نیست، اون مکتب هست و اون سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی بود. تعابیری که قاسم سلیمانی در اونش استفاده کرده بود، در اونش هیچ کدوم از اون سرداران شهید استفاده نکرده. قاسم سلیمانی وقتی شخصیت خلیل رو میخواد در یک جمله به تصویر بکشه، خلیل رو در این جمله خلاصه میکنه: خلیل رو تو خیابون نمیتونید بشناسید، خلیل رو در گودالهای آتش باید به نظاره نشست. اونجاهایی که شهید آوینی در عملیات کربلای پنج همه رفتارهای شهید رو زیر نظر میگیره که خلیلی که من دیدم این بود، خلیلی که آتش انبوه دشمن بر
آتش انبوه دشمن بر خلیل گلستان شده است و جزو بر هر که از ملت ابراهیم خلیل تبعیت کنه.
هم قاسم مسائل نظامی رو خیلی خوب میفهمید، هم خلیل. اینا وقتی می نشستن بحث کنن، خلیل خیلی خوشش می اومد از بحثای قاسم، قاسم هم خیلی خوشش می اومد از بحثای خلیل. و من احساس میکنم روش نمی اومد قاسم که بگه آقا خلیل بده به من.
این صدای حاج قاسمه که داره بین مدافعان حرم توی سوریه از خلیل یاد میکنه.
هم خلیل در واقع دوست صمیمی من بود، هم شهید جاویدی به خاطر من شهید شد.
به نظر شما این خلیل چی داشت؟ چجور مردی بود که اینقدر حاج قاسم دوستش داشت؟ اصلاً مسئول طرح عملیات لشکر باید در اتاق فکر بنشینه و نظریه بده و عملیات‌ها رو روی کاغذ پیش بینی کنه، مگه غیر اینه؟
معمولاً ایشون تو نوک بود. مثلا بعض وقتا به یه گردان اگر میگفت فلان کار بکنید، اون گردان فهمه که مثلا شهید خیلی توی سنگر نشسته داره فرمان میده. بعض وقتا یه جواب سربالی هم میداد، ولی شهید خیلی میگه پشت سرت نگاه کن، نگاه میکنم میدید شهید خیلی پشت سرشه، شرمنده میشه میرد جلو. خیلی وقتا که ایشون جلوتر از فرمانده گردانه بود، میرد جلو، بعد میگه برادر من اینجا هستم بیاین. این میدون تو جنگ خیلی مهمه قضیه. این اصلا برخلاف یک ارتش کلاسیکه. یک ارتش کلاسیک معمولا فرمانده میسته بقیه رو میفرسه. ارتش انقلابی جهادی، مدیریت جهادی میره جلو میگه من اینجا هستم بیا. وقتی بسیجی ها فرمانده ها میدونستن مثلا شهید خلیل جلوه، بال میگرفتن، گفتن فرمانده ما وقتی جلو باشه ما دیگه چرا اینجا باشه.
بعد هم که دارم میاد فرمانده لشکر المهدی هم دارم میاد
زمانی که بچه های گردان های خدشکن، گردان فج، گردان کامل، گردان ابوذر، گردان مالک و گردان های ثابت لشکر حضور پیدا میکردن در خط مقدم و شروع میکردن برای دشمن عملیاتشون رو انجام میدیدن، مستقیما خود ایشون حضور پیدا میکرد، از نزدیک در خط مقدم هدایت میکرد عملیات، همراهی میکرد، راهنمایی میکرد. با توجه به که این همه آتش دشمن سنگین بود، هم از سلاحهای سبک و نیمه سنگین دشمن و زرهی مکانیزه و آتش‌های توپخانه‌ای و خمپاره‌ای دشمن، تو هر عملیاتی ایشون در اولین فرصت به گردان‌ها نزدیک می‌شد، به خط مقدم نزدیک می‌شد جهت هدایت نیروها. این ایشون شجاعت ایشون.
خلیل اون جلوها بود، اهل توی اتاق فکر نشستن و نظریه دادن نبود. هم طرح میداد، هم شناسایی میکرد، هم پیشبینی ادوات و نفرات رو انجام میداد و هم هماهنگی ها رو میکرد. اگر وقت خالی گیر میآورد، میرفت سراغ کتاب. خلیل کتابخونه قهاری بود. کتاب های شهید مطهری، تفسیر المیزان و کتب تاریخی رو میخوند. خلیل توی سنگر در خط مقدم هم کتاب خوندن رو رها نمیکرد. عکسای زیادی هست از لشکر 33 المهدی که خلیل بین بچه‌ها نشسته و داره کتاب میخونه. اصلاً عادتش بود. بدون کتاب نمیدیدیش.
داشت تفسیر المیزان میخوند. میگفت که اگر انسان به شهادت برسه انتظار شهادت داشته باشه، دیگه تفسیر انسان رو سیر نمیکنه.
اهل مطالعه بود، یعنی مطالعهشان تو پادگان معمولا نبود. اصلا ایشون ساکن شدنش، سکونتش تو خط بود، مطالعهش تو خط بود، استراحتش روی خط بود. ما یه خطی داشتیم، اون خط خرمشهر، 6-7 سالی خط در اختیار ما بود. هر وقت ما کار نداشتیم، ایشون اونجا سنگر داشت، سنگر تر عملیات اونجا مستقر بود، با بچه ها اطرافش بودن، حالا جکفر، شیدار جکفر و دوستان دیگه مثلا اطراف ایشون حضور داشتن، از وقتش خوب استفاده میکرد.
حالا این آدم با اون همه دغدغه یه دغدغه دیگه هم داشت، دغدغه ثبت ماجراهای جنگ، چیزی که شهید آوینی هم اونو دنبال میکرد و به خلیل دلبسته شده بود. صادق صادقی مقدم، تصویربردار جنگ که رفیق خلیل بود، میگه
من یادم سال 1363 بود، گفتن ما میخواییم یه قسمتی درست کنیم به نام ثبت آثار جنگ. گفتم شما با این همه مشغلی که داریم بازم به فکری هستید که مثلا این مسائل ثبت بشه؟ گفت ما خودمون داریم میجنگیم و خودمونم با این چیزا ثبت کنیم. من به خلیل گفتم خلیل این دوربینی که ما داریم، این دوربین به درد این کار نمیخوره. من اطلاع داشتم یه دوربینی شرکت سونی زده که نوار تو خودش میخوره و این مشخصات رو من به خلیل دادم. یعنی هنوز 2 هفته نشد، یعنی کمتر از 1 ماه 2 هفته که خلیل اینو برای من تهیه کرد. شروع کار فیلم برداری من همراه با خلیل بود. داشتیم تو پیاده میرفتیم به سمت خط خودمون، خط لشکر المهدی. خلیل جلو بود، داشت راه میرفت، داشت میرفت یه 20 متری از من جلوتر بود و من همینجوری فیلم میگرفتم میرفتم. اونجا خمپاریش از خیلی زیاد میزد. خمپاریش از هم یه خصوصیتی داره که سوتشو نمیشنوی، یعنی وقتی شنیدی دیگه کنارت منفجر شده. من همینجوری که داشتم فیلم میگرفتم یه خمپاریش هستی کنار من منفجر شد و من زخمی شدم، افتادم، دوربین منم هم همینجور روشن افتاد روی زمین. تو همین شرایط خلیل متوجه شد که من زخمی شدم و برگشت و اومد و گفت آه چه شده؟ زخمی شدی؟
نه برگشت نه شدی؟ نه نه خوردی دوربین بازه؟
اینقدر این آدم تو اون شرایط ذهنش روشن بود که سریع دوربین برداشت از من فیلم برداری کرد. خلیل اون لحظه تمام فکرش فکر عملیاتی بود، اومده بود که منطقه بررسی کنه از نظر عملیاتی، ولی به محض که مثلا دوربین من حضور خوردم زمین و دوربین افتاد، سری دوربین رو برداشت از من فیلم گرفت. دیگه این فیلم ها رو من بعدن بردم پیش آقا مرتضی آوینی، استقبال کرد و حرف ما با آرامش گوش داد. در مورد خلیل توضیح دادم، گفتم کی بوده چه شده و در ارتباط با فیلم ها توضیح دادم. انگار مثلا آقای آوینی خودش توی اون عملیات بوده، انگار آوینی کنار شهید خلیل بوده.
خودش خواست که در بدنه لشکر مقدس المهدی افرادی باشن که دوربین داشته باشن، دوربین به دست بگیرن و همه ی حوادث رو ثبت و ضبط کنن، مقطعی نباشه که از جاهای دیگه بیان و فیلمو ضبط کنن. و برادر عزیز رزمندمون جناب آقای صادقی مقدم وارد این عرصه شد و در صحنه‌های مختلف حضور داشت و این باعث شد که لشکر المهدی تبدیل بشه به یکی از اولین لشکرهایی که جریان ثبت و ضبط و فیلم و عکس رو در دفاع مقدس به وجود آورد و عزیزان رزمندمون تونستن صحنه ها رو ضبط.
خلیل دست و بازوی لشکر 33 المهدی بود، یه مرد تمام عیار که دل بچه ها بهش گرم بود. اما سرانجام قصه این جور آدم ها رو خدا براشون امضا میکنه و یه کاری میکنه که یه آخیشه از ته دل باشه براشون.
هم سنگری که بودین نشسته. نگاه کردم به سمت ایشون، دیدم خلیل در چاله، دیدم همجوری خلیل جور نشسته، دستش هم روی زانواش، سرش رفته، یعنی از این چونه به بالا رفته بود.